بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. در درس انقلاب اسلامی ما به فصل دوم از این کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران رسیده بودیم. در جلسات پیش اشاره کردیم که ما یک بررسی تطبیقی از وضعیت ایران و اروپا در قرن 19 و 20 خواهیم داشت، به این دلیل که اتفاقات این زمان و این قرن خیلی تاثیرگذار بود در شکلگیری انقلاب اسلامی. در وضعیت اروپا در قرن 19 اشاره کردیم به پیشرفت‌های فناوری و پیشرفت‌هایی که در اروپاییان در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، تولیدات و حمل و نقل داشتند که عرض کردیم یک انقلاب صنعتی پیشرفته‌ای در کشورهای اروپایی اتفاق افتاده بود. در مقابل اشاره کردیم به ضعف کشورهای اسلامی و کشور ایران که ایرانیان در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در همون زمان قرن 19 در بسیار وضعیت بسیار بدی به سر می بردند و وضعیت اقتصادی مردم به هیچ وجه خوب نبود. مردم در فقر تمام بودند و دوران حکومت دولت قاجار بود. و اما در ادامه مبحث یک مسئله مهمی که بررسی شد، عرض کردیم که عواملی سبب شد که ایرانی ها به این سوال به اصطلاح برسن که چرا ما ایرانی ها عقب مانده ایم و اروپا به این حد از پیشرفت ها رسیده هست. یکی از عواملی که سبب شد ایرانی ها از خود بپرسن چرا عقب ماندن این بود که در زمان حکومت دولت قاجار ارتباط ایران با دیگر کشورها گسترش پیدا کرده بود. صدها نفر از بازرگانان، دیپلمات ها، سیاحان، دانشجویان، اشراف و درباریان برای نخستین بار به اروپا سفر می‌کردند و از نزدیک با فرهنگ و تمدن نوین اروپایی آشنا شدند. دومین دلیل این بود که هزاران ایرانی از مناطق مختلف ایران، از جمله از آذربایجان، گیلان، فارس، بوشهر برای یافتن کار به اروپا سفر می‌کردند و بدین ترتیب باز اونها هم با پیشرفته‌های اروپاییان آشنا می شدن از نزدیک. در مقابل از اون طرف باز از کشورهای چون روابط سیاسی و اقتصادی ایران با جهان گسترش پیدا کرده بود، بازرگانان و دیپلمات های اروپایی هم وارد ایران می شدن و یک نوع ارتباط نزدیکی بین ایرانیان و خارجی ها برقرار می شد و مفاهیم تازه چون ترقی قانون، مثلا ترقی قانونگرایی و احزاب و مطبوعات و اینا در ذهن روشن فکران اتفاق افتاد، به وجود آمد. و یکی دیگر از عوامل هم که جنگ های ایران و روس ها بود که در جنگ هایی که بین ایران و روس ها اتفاق می افتاد که عرض کردیم وقتی این انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد، کشورهای اروپایی برای اینکه بتونن هم منابع تولیدی خودشون رو پیدا بکنن و هم از یک طرف بازار مصرف کننده خودشون رو داشته باشن، به کشورهای خاورمیانه خواستن که استعمار کنن کشورهای خاورمیانه رو و به تسلط خودشون در بیارن، که روس ها هم به چشم طمعشون به ایران بود. وقتی اومدن ایران، خب ایرانیان به مقابله پرداختن، از اینکه خواستن دفاع بکنن از امنیت و از مرزهای خودشون. ولی خب در این جنگ هایی که اتفاق می افتاد بین ایرانی ها و روس ها، چون روس ها دارای تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته نسبت به ایرانیان بودن، ایرانیان شکست می خوردن در این جنگ ها. و لذا این یک سوال بود که چرا ما عقب ماندیم و غرب به این اندازه ترقی کرده. در پاسخ به این سوال دو الگوی فکری و اعتقادی شکل گرفت. یکی الگوی شبه ترقی غربگرا بود، دوم الگوی تعالی اسلامی بود. اگر بخوایم الگوی شبه ترقی غربگرا را توضیح بدیم، عرض می‌کنیم که برخی از روشنفکران غربگرایی حرکت به سوی زندگی غربی را برای پیشرفت ایرانیان ضروری دانستند. اونها این دلیل عقب ماندگی ایران رو این می دونستن که مثل اروپایی ها زندگی نمی کنن، لذا گفتمان مدرنیته رو در بعد سیاسی و فرهنگی مطرح کردن تا جایی که اصلا پاره از این روشنفکران در جهت الگوی شبه ترقی غربگرا حاضر شدن که به مقدسات خودشون رو نادیده بگیرن. البته خب این دلیل داشت که در این دیدگاه سنت و دین چون در تعارض با پیشرفت به صلاح دانسته می شد یا اینجوری فرض می شد، به همین دلیل بود که قائل بودن که باید مقدسات کنار گذاشته بشه. البته نفی دین از سوی این طرفداران این الگوی شبه ترقی غربگرا به این دلیل بود که وقتی که اینها به غرب و سفر کردن و از نزدیک با اون پیشرفت های اونها آشنا شدن، نسخه ترقی که از غرب به اینها گفته شد، یعنی دلیل پیشرفت اونها مطرح کردن که ما به خاطر کنار گذاشتن دین مسیحیت بود که به این درجه از پیشرفت ها رسیدیم. شما میدونید که در قرن 19 هم بود که یک در کشورهای اروپایی یک نوعی، یا مثلا همون قرن 18 هم بود اواخرش، یه نوعی دینگوریزی یا همون تفکر غربگرایی سکولاریسم به وجود اومد که البته عوامل زیاد داشت. یکی از اون عواملش این بود که حاکمان کلیسا و اربابان کلیسا رفتار بسیار بدی رو با دانشمندان و رفتار خشنی رو با دانشمندان داشتن. آموزه های دین مسیحیت که منحرف شده کاملا با علوم و تجربه دانش و اینها، دانش بشری و علوم عقلی و حسی کاملا مخالف بود و خیلی از عوامل دیگر باعث شد که اینها کم کم بیان دین رو کنار بگذارن و پیشرفت هایی که بعد از این زمان داشتن خودشون مدیون این میدونستن که، یعنی به خاطر این میدونستن، به این علت میدونستن که دین مسیحیت رو کنار گذاشته بودن. لذا این روشنفکران غربگرا نیز بر نفی دین اسلام پرداختن، در حالی که نمیدونستن که دین اسلام و مسیحیت تحریف یافته اصلا قابل مقایسه نیست. در هر حال معتقدان به این الگو میگفتند که باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد. به طور کلی شاخصه های الگوی ترقی غربی استفاده از الگوها و قالب های فکری غربی در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا فکری و معرفت شناختی بود. یعنی در همه این زمینه ها نوعی وابستگی فکری به غرب به وجود می اومد در واقع، و بر اساس اون باید خودشون رو از نظر مبانی فکری و معرفتی و شناختی همانند غرب می کردن تا اینکه راه ترقی رو و پیشرفت رو بپیمایند. پس اونها تنها نسخه برون رفت از این وضعیت بحرانی ایرانی ها رو بر این اساس می دونستن که باید دقیقا مثل غربی ها و مبانی فکری و معرفتی غرب زندگی بکنن تا اینکه بتونن به پیشرفته هایی که اونها رسیدن دست پیدا کنن. در مقابل این الگوی شبه ترقی غربگرا یک الگوی دیگری به نام الگوی تعالی اسلامی اتفاق افتاد که بهره‌گیری از مبانی معرفت شناسی غرب رو برای رسیدن به پیشرفت مناسب نمیدید، برخلاف الگوی شبه ترقی غربگرا، بلکه پیشرفت رو در سایه آموزه های اسلامی مؤثر میدونستن. بنابراین از نظر معتقدان به الگوی تعالی اسلامی، نسخه برون رفت از وضعیت عقب ماندگی ایرانیان مبتنی بر هویت ایرانی و اسلامی بود. البته این نکته قابل ذکر هست که الگوی تعالی اسلامی پیشرفت‌های فناوری بر رفاهی و قانون‌گرایی و رهایی از استبداد را یک امر ضروری می‌دونست، نه اینکه اصلا به پیشرفت‌ها و اینها پیشرفت اعتقادی نداشته باشه، منتها اون رو نه بر پایه معرفت شناسان غربی، بلکه معتقد بود که نه، اگر پیشرفتی هم باشه باید مبتنی بر هویت ایرانی و اسلامی صورت بگیره. یکی از پیشزمینه های وجود آمدن این الگو پیشینه تاریخی مسلمان ها بود. بعد از ظهور اسلام بود که مسلمان ها در سایه عمل به تعالیم اسلامی به عزت و شکوه و پیشرفته های چشمگیری رسیدن و تا قرن 4 هجری به تمدنی شکوفا رسیدن، تا جایی که پیشرفته های ایران مسلمانان در زمینه های علوم مختلف مثل علم پزشکی یا علم ریاضی خیلی قابل تحسین بود و حتی در صنعت هم خیلی پیشرفت های بسیار زیادی داشتن مسلمان ها. همه اینها هم مدیون این بود که اونها عمل میکردن به آموزه های اسلامی. از این رو متفکران و مصلحان دینی هم بر این باور بودن که برای برون رفت از بحران در جوام اسلامی باید از آموزه های اسلامی بهره ببرند. بنابراین در این الگو برخلاف الگوی شبه ترقی، رسیدن به پیشرفت عالی تنها در سایه دلبستگی به فرهنگ اسلام و جلوگیری از تسلط بیگانگان میسر هست و در کنار اهمیت دادن به پیشرفت های تکنولوژی و فناوری، باید از جلوگیری از تسلط بیگانگان جلوگیری کرد و به دنبال استقلال طلبی و هویت خواهی هم بود. این مطالبی که ذکر شد در مورد مطالبی بود که از فصل دوم بود، انشالله که در جلسات بعد فصل سوم از کتاب رو در خدمت دانشجویان عزیز خواهیم بود.